تعیین کردیم ولی الان با این روشی که خودمون تندس کردیم قیمت تموم شده اون نان و موادمون به 1/3 رسیده.
بسیار عالی. مرکبات اشاره کردید، یعنی یکی از تامین کنندگان شما مثلا کارخانجات مرکبات و به هر حال
کارخانجات بله آب میوه سازی و خشکانی بله
اون پوستای اضافه شون
بله.
چقدر جالب، یعنی اون رو به نوعی شما ترکیب رو میرسونید و نانو رو ازش استخراج میکنید و روی این پارچه ها پیاده سازی میکنید.
دقیقاً.
عجب کار جالبی. بسیار خوب، متشکرم. بهتون تبریک میگم و آرزوی موفقیت دارم. فقط یه سوال در حد بله خیر، بازارهای بین المللی هم ورودی داشتید؟
بله، بازار ارمنستان، کشورهای حاشیه خلیج، افغانستان، عراق.
و بهتون هم تبریک میگیم،
سلامت
بشین. با امید موفقیت روزافزون برای شما، تمام شرکت های دانش بنیان که برگرفته از فارغ التحصیلان و نخبه های کشورمون هستن. متشکرم از شما خانم دکتر صبحسوز، موفق باشید.
زحماتی که برای تعالی مردم این سرزمین شما همکارانتون متعهد
محبت دارید، بزرگوارید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. بله، ببینید چقدر وقتی که ما فرصت رو در اختیار جوانان نخبه میگذاریم اتفاقات خوب رقم میخوره و با اون اشتیاقی که ناشی از علمی هستش که یاد گرفتن، اگر فضا و فرصت براشون فراهم بشه چقدر خوب میتونن قدم بردارن. الان شنیدیم که نه تنها در بازار داخلی یک اتفاق جدید رو رقم زدن، بلکه در بازارهای بین المللی هم حضور دارن و این اتفاق میتونه بزرگتر و بهتر بشه، به شرط اینکه به هر حال سازمانها و مجموعه های سیاستگزار هم بتونن همراهی بیشتری با این شرکت های دانش بنیان داشته باشن. میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، قانون جهش تولید دانش بنیان که در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته. چه هست اصلا این ماجرا؟ گفتگو میکنیم با آقای دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام آفریننده دانایا، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب برنامه و تمام دستاندرکاران برنامه شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، برای ما بفرمایید این قانون جهش تولید دانش بنیان چه هست و چه اقداماتی قرار صورت بگیره و صورت گرفته؟
ببینید، همونجور که همه شنوندگان اطلاع دارن، ما حدود بیش از 2 دهه است که وارد مباحث شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و از این دست مفاهیم شدیم.
بله.
اولین قانونی که مصوب شد توی مجلس سال 89 بود به اسم قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. یه قانون 13 ماده‌ای بود که در زمان خودش قانون خیلی خوب و در حقیقت کارگشا بود. توی اون قانون حمایت‌های مختلفی از شرکت‌های دانش بنیان دیده شده بود، صندوق نوآوری شکوفایی دیده شده و غیره و غیره. بعد از 1 دهه در حقیقت اون قانون نیازمند بازنگری بود.
بله.
اون قانون در زمان خودش خوب بود، ولی تکنولوژی با توجه به اینکه گسترش پیدا میکنه و هر روز به نو میشه، نیازمند قوانین به روز هم هست برای این.
دقیقاً.
همین سال حدود 1 سال پیش ما شروع کردیم به بازنگری این قانون و ابتدای امسال این قانون جهش تولید دانش بنیان که در حقیقت اصلاحیه قانون سال 89 هست و مصوب کردیم. این قانون 20 ماده داره. توی این قوانین، توی این قانونی که تصویب شده و خوشبختانه آیین‌نامه های مربوطش به تصویب هیئت وزیران هم رسیده، مواد مختلفی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان دیده شده. یعنی علاوه بر اون قانون سال 89، مواد دیگه هم توی این قانون هست که اجازه کار به شرکت های دانش بنیان بیش از گذشته میده. یکیش اینه که ما سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی رو که قبلا 3000 میلیارد تومان بود اضافه کردیم به 6000 میلیارد تومان. تخفیف‌های مالیاتی بیشتری رو برای شرکت‌های دانش بنیان دیدیم. قوانین بانک‌ها رو جوری تصحیح کردیم که حمایت بیشتری از شرکت‌های دانش بنیان باشه و موارد متعددی که توی این قانون دیده شده.
بسیار عالی. خب خیلی هم خوب که اشارم کردید که به دلیل اینکه به هر حال تکنولوژی سریع حرکت میکنه، نیازه که به هر حال قوانین هم مدام رصد بشه و اگر لازمه که افزایش هم پیدا بکنه و تغییر پیدا بکنه. این تغییراتی که اعمال کردید از کی اجرایی میشه و عملیاتی میشه؟
هر قانونی که مصوب میشه از زمانی که تصویب میشه لازم الاجرا، ولی این قانون به دلیل این که ما خیلی از قوانین مادر رو جابجا کردیم، مثال چند تا مثال بزنم برای که دوستانم شنونده هستن در جریان باشن. ما یکی از مشکلاتی که تو شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم، وقتی مورد حقوقی پیدا می‌کرد و وارد دادگاه می‌شدن، باید وکیلی می‌گرفتن که بهتر وکلا خیلی آشنا با تکنولوژی‌ها یا در حقیقت ایده‌های اون فرد نبود و همیشه تو مباحث حقوقی شرکت‌ها مشکل داشتن. خب این شرکت‌ها وقتی مشکل داشتن، خودشون هم نمیتونستن وکیل خودشون باشن، برای این باید آیین دادرسی قوه قضاییه رو تصدیق میکردیم، این قانون رو تصدیق کردیم و خوشبختانه دستور عملش هم نوشته شد. بلکه بانک‌ها باید حمایت میکردن از اینها، یا میتونستن سرمایه گذاری میکردن، ولی باز هم قوانین بانکداری اینو مانع این کار میشد. قوانین بانکداری رو اصلاح کردیم. یه نکته وجود داشت به اسم اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه. این یکی از قوانینی که ماده 11 این قانون هست، بسیار ماده بسیار پیشرفته است. مثلا اگر شرکت بزرگی میخواد تو زمین آرندی فعالیت کنه و شرکت های دانش بنیان یا افراد محقق ما، دانشگاه های ما میخواد کمک کنه، توی قبل از این قانون باید هم پول آرندی رو پرداخت میکرد، هم پول مالیات رو میداد و خیلی از کارهای دیگه. برای همین اصلا شرکت های بزرگ ما یا حتی متوسط ما سراغ تحقیق و توسعه نمیرفتن. با این قانون ماده 11 ما اجازه دادیم شرکت آرندی بخش مالیاتش رو، اون قسمتی که مال مالیات میشه، تو زمین آرندی خودشون هزینه کنن و به شرکت های دانش بنیان واگذار کنن. برای همین این یکی از قوانین خیلی، یکی از مواد خیلی خوب این قانون. این نیازمند در آیین‌نامه اجرایی بود که باید مصوب هیئت وزیرا میشد، مثلا مصوب شد، یا خیلی از موارد دیگه ای، مثلا شرکت های دانش بنیان باید اجازه داشته باشن که دفتر خودشون رو لزوما تو مکان تجاری تأسیس نکنن، وقتی تو هزینه های دفتر تجاری بسیار بالا است، دفاتر اداری یا جاهای دیگه تأسیس کنن. خوشبختانه تو این ماده ما اجازه دادیم که این اتفاق بیفته. برای این نیازمند بود که خیلی از قوانین مادر دستکاری بشه، تو این قانون اتفاق افتاد و آیین‌نامه های اجرایش هم نوشته شده. برای این قانون از زمان تصویب لازمه.
بسیار عالی، امیدواریم که این اتفاق بیفته. و میدونید دیگه آقای دکتر، حمایت‌های متفاوتی هست. حالا بحث مالی و مالیاتی، بحث همون تسهیل به هر حال حرکت اینها، این بحثی که اشاره کردی که بتونن یه جایی به غیر از مراکز اداری و تجاری حضور داشته باشن، خیلی میتونه کمک بکنه. اتفاقات خوبی رقم زده مجلس، انشالله که حاصلش و نتایجش رو بتونیم شاهد باشیم در همین شرکت‌های دانش بنیان که اتفاقا چقدر خوب دارن فعالیت میکنن. آقای دکتر ممنونم از شما، اگر نقطه‌ای باقی مونده.
خواهش میکنم. من سپاسگزاری میکنم از شما و همکارانتون که به این بحث در حقیقت میپردازیم، میخوام بیشتر بپردازیم به خصوص راجع به این قانون. از همه دوستان میخوام، ما حدود 8000 شرکت دانش بنیان داریم، از همه شنونده ها، از همه شرکت های دانش بنیان میخوام که این قانون رو با دقت بخونن، آیین‌نامه های اجراییش رو نگاه کنن. خوشبختانه تو سایت های مختلف هست این موارد، حتما نگاه کنن، حتما استفاده کنن که ما هر روز بتونیم جوانان خوش‌فکری رو در مملکت داشته باشیم و برای پیشرفت کشورمون تلاش کنیم.
انشالله توکل به خدا. تشکر از شما دکتر اختیاری، متشکرم که وقت به ما دادید. میدونم الان سر هم دارید و به هر حال تشریف دارید در مجلس و انشالله اتفاقات خوب رو همچنان رقم بزنید. موفق باشید انشالله.
سپاسگزارم، متشکرم، خیلی
سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان، ای بسته کوشایند و پویان، در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد امانی، متخصص محترم در حوزه تغذیه و رژیم درمانی در مرکز پایش سلامت نیروی زمینی ارتش. آقای دکتر امانی سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما مجری محترم و تمامند برنامه شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
سلامت باشید. آی دکتر، چه کنیم، چه بخوریم، چه نخوریم در این ایام از قبل از کرونا شروع کنیم؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ببینید به حال تو این چند ساله این اتفاقی که افتاد یه شروع شدیدی ما داشتیم برای این بیماری. به حال نقش تغذیه بسیار حائز اهمیت هستش تو این قضیه و بحث پیشگیری و همچنین درمان و همچنین کنترل و در دوران نفاهت
بحث.
که به حال نقش پیشگیری تغذیه بسیار مهم هستش که خب همونطور که میدونید بیماری کرونا خب یک تغییرات رو سیستم ایمنی بدن ایجاد میکنه. به حال ما باید تلاش بکنیم که حالا همکاران من و بنده که به حال بیمارانی که مواجه میشن با این بیماری باید سیستم ایمنیشون رو از کنم که تقویت بکنن، حالا به واسطه مصرف یک سری از مواد غذایی که میتونه حالا پیشگیری بکنه از بیماری های تنفسی. خب ما یه فاکتوری رو جناب آقای روزنه خدمت شما عرض کنم که یک سری فاکتوری ما قرار میدیم برای برخی از افرادی که بیماری های غیرواگیر دارن، مثل بیماری دیابت، مثل چاقی، سندروم متابولیک، انواع سرطان ها، بیماری قلب عروقی و و و چه بیماری های سلام بهشون غیرواگی میگیم. این افراد زمینه ساز هستن، یعنی ریس فاکتور هستن برای مواجه شدن و همچنین ابتلای خیلی شدیدتر و درگیری خیلی بیشتر. خدمت شما عرض کنم که به حال اینا باید جوانب احتیاط رو رعایت بکنن. ما توی بحث پیشگیری به حال مصرف گروه های غذایی رو مثل انواع سبزیجات رو توصیه میکنیم که به حال حاوی ویتامین سی هستن، روزانه 3 تا 4 واحد رو، و همچنین مینرال ها رو که حالا مطالعات نشون میده که مصرف ویتامین سی بسیار حائز اهمیت هست و مستقیما میتونه ارتباط داشته باشه برای تقویت سیستم ایمنی بدن که معمولا روزانه 90 میلی گرم ما نیاز داریم.
بلی.
و خدمت شما عرضم که مکمل های اون هم به همین صورت ویتامین سی هستن که حالا 500 تا 1000 میلی گرم توصیه میشه که الان دو تا مکمل 500 میلی گرم در روز خورده بشه. این بیشتر بحث پیشگیری است که ما توصیه‌مون از مصرف مواد غذایی هست که زیست فراهمی یا اصطلاحا باید اویلیبیلیتی بالاتری دارن نسبت به مکمل ها.
بله.
منابع غذایی ویتامین سی هم به حال در فلفل دلمه قرمز هستش، فلفل سبز، دلمه سبز هستش. انواع مرکبات معمولا به وفور یافت میشن. من یه توصیه‌ای بکنم، یه پرانتزی باز بکنم.
خواهش میکنم. بله بله.
ما توصیه میکنیم هر نوع سبزی که از رنگدانه ها استفاده شده، یعنی به اصطلاح رنگی هستش،
بله،
مثل مثلا کدو حلوایی، مثل هویج، مثل گوجه فرنگی، مثل کلم قرمز، اینها سرشار از رزوراتور و آنتی اکسیدان هستن و کمک میکنن به تقویت سیستم ایمنی بدن ما.
بله.
خدمت شما عرض کنم که خب دریافت روزانه میوه هم که حالا 2 تا 3 واحد میوه توصیه میشه که به حال تامین کننده هم با ویتامین ها و مواد معدنی هستش و نقش بسیار مهمی که تقویت سیستم ایمنی بدن ما داره و یک راه پیشگیری هم هست به حال جهت ابتلا به این بیماری که میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و کمک کننده باشه. یک سری ویتامین هایی هم مثل ویتامین ای و ویتامین دی که اینها محلول در چربی هستن.
بله.
معمولا توی منابع غذایی روغن ها و مغزدان ها و غذاهای دریایی و همچنین منبع اصلی اون که نور خورشید هست، بحث ویتامین دی رو عرض میکنم، تامین کننده ویتامین دی هستن که معمولا بر اساس حالا اندازه‌گیری ویتامین دی خون معمولا ما میگیم که اگر 33 نانوگرم در میلی لیتر باشه یا حداکثر 50 معمولا ما توصیه میکنیم که اینها نیازی به مکمل کافی ندارن و تحقیقات نشون داده که مصرف ویتامین دی با عرض کنم که بروز بیماری کرونا ویروس ارتباط مستقیمی داره. به هر حال بحث گیرنده های اون هستش و میتونه تأثیراتی که روی حالا اصطلاحا آبشارهای التهابی بدن داره میتونه تاثیرگذار باشه و اون رو کنترل بکنه و این التهاب رو سراسر پخش نکنه. حالا ما فاکتوری بگیریم برای افرادی که حالا بیماری‌های زمینه‌ای دارن، یه فرض عادی رو در نظر بگیریم، ما میگیم اگر ویتامین دیش تأمین شده باشه خیلی کمتر درگیر میشه نسبت به افرادی که سطح ویتامین دیشون تا پایین هستش که این رو مطالعات هم اثبات کردن. مصرف مینرال های سلنیوم و روی و منیزیوم هم به همین صورت در که منابع قبلیش در غلات کامل هستش و همچنین مصرف اومگا 3 بسیار توصیه میشه که من این رو عرض بکنم، این نکته رو عرض بکنم خدمتون که اومگا 3 به عنوان پیشتاز فاکتورهای ضد التهابیه که دقیقاً مشابه این بیماری هستش، یعنی میتونه یک جلوگیری کننده باشه، یک پیشگیری کننده باشه که ما باید اون رو مصرف بکنیم. یه نسبتی آقای روزنه نسبت اومگا 6 به اومگا 3 ما داریم توی بحث تغذیه که این نسبت امیدوار هستیم که رعایت بشه، که اگر این نسبت رعایت نشه میزان التهاب بدن رو افزایش میده و فرد رو بیشتر درگیر خدای نکرده بیماری های التهابی میکنه، خصوصا کرونا ویروس. به این نسبت اومگا 6 و اومگا 3 حتما باید رعایت بشه، که حالا برخی از دوستان برخی از شنوندگان حالا شاید اطلاع داشته باشن که نسبت 2:1 یا 4:1 هستش که روغن هایی که مثل روغن زیتون و روغن کانولا این نسبت رو بسیار عرض کنم دقیق رعایت کردن و سایر روغن ها به حال این نسبت مقداری بیشتر هستش. همونطور که میدونیم خب منابع اومگا 3 خب خیلی کمتر هستش به خاطر این دسترسی ما و سبد غذایی ما کمتر هست نسبت به تأمین اومگا 3. اما در اون ور قضیه رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، اومگا 6 منابع غذایی خیلی بیشتری داره، در نتیجه خیلی بیشتر اومگا 6 مصرف. حالا اومگا 6 مصرفش زیادتر بشه چی میشه؟ اومگا 6 اگه مصرفش بالاتر بره میزان التهاب بدن رو افزایش میده. حالا به لحاظ فاکتورهای حالا تاکیدات گزانویت هایی که وجود دارن میتونه پیشتاز التهاب بشه اگر سطح اومگا 6 ما بیشتر از حد استاندارد ما باشه و توصیه میشه که به حال یه سری مواد غذایی که این نسبت رو رعایت میکنن بیشتر مصرف بشه. حالا من یه مثالی بزنم آقای روزن اگر وقت هستش.
البته من آقای دکتر فامیلیم نقره کار هست، برنامه ما اسمش روزن است. آره یاد نقره و طلا بیفتید خود شما طلایید ماشاءالله. سلامت باشه. نه خواهش من فرقی نداره، مهم اطلاعات خوب شماست.
خواهش میکنم آقای نقره کار عزیز و بزرگوار،
سلامت
خدمت شما عرض کنم که این یه مثالی من بزنم خدمتون، حالا شنوندگان عزیزم بیشتر مطلع بشن. مثلا فرض بفرمایید ما یه روغنی داریم مثلا مثل روغن ذرت، این مثلا خدا نکرده بحث تبلیغات اینا نیست، روغن ذرتی که توی بازار وجود داره حالا به برندهای مختلف، این روغن ذرت نسبت اومگا 6 به اومگا 3 46:1 ببینید چقدر نسبت التهابی زیادی داره. یا سایر روغن هایی که حالا مثل روغن آفتابگردان هستش، مثل روغن از کنن که سویا هستش، اینها معمولا نسبت بالایی دارن و توصیه میشه که حالا یه مقداری ما جاده خاکی هم نریم، توصیه میشه که اومگا 6 و اومگا 3 این نسبت رعایت بشه که میتونه پیشتاز باشه برای اینکه حالا جلوگیری بکنه از ترکیبات ضد التهابی که در بدن اتفاق میفته، مخصوصا در شرایطی که بیماری کرونا حالا شایع بشه و شیوعش افزایش پیدا بکنه. مصرف اومگا 3 هم خب به حال منابعش در ماهیهای دریایی گردو در روغن کانولا هستش که ما توصیه میکنیم که توی این شرایط حالا بحث پیشگیری کرونا ویروس هستش و استفاده بشه و مصرف بشه و همچنین مکمل های غذایی که حالا بدون جیوه باشن و میزان EPA و DHA بالاتری داشته باشن و توصیه میشه که مصرف اینها رو ما افزایش بدیم تو شرط حالا پیشگیری از کرونا و نهایتا تامین مایعات بدنه که باید به هر حال ما زمانی که به هر حال نیاز به تامین مایعات داریم، حالا استاندارد هم میگن 8 لیوان در روز، 2 لیتر، 3 لیتر، من یه تعریف خیلی ساده ای بگم، ما میگیم که حالا برای فرد عادی اصلا خارج از اینکه بیماری کرونا باشه که باید بیشتر تامین بشه مایعات، ما میگیم میزان دهیدرات شدن بدن رو از رنگ ادرار میتونیم خیلی راحت تشخیص بدیم.
درست.
خیلی راحت. اگر رنگ تیره تر باشه ما متوجه میشیم که کم آبی داره بدن ما. و اگر رنگ روشن باشه و بیرنگ باشه متوجه هستیم که در پی میبریم که میزان دریافت مایعاتمون نرمال هستش و استاندارد رو رعایت کردیم.
بسیار
عالی. خدمت شما عرض کنم که
آقای دکتر دیگه فرصت ما تموم شد. توضیحات شما خیلی کامل و خوب، ان شاءالله بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر امونی عزیز استفاده کردیم. نکته خیلی مهم همینه که چقدر اگر در حوزه تغذیه دقت لازم رو داشته باشیم، نه فقط برای کرونا، مربوط به تمامی شاید بیماری ها میتونیم بگیم که شاید یک گام جلوتر خواهیم بود اگر سبک زندگی درست و سالمی داشته باشیم. تشکر میکنم از شما دکتر امانی، ان شاءالله که موفق باشید. قربان شما، خدا حافظ. خب متشکرم که با ما هستید. همچنان یکی از موضوعات خیلی مهم که به هر حال تقریبا همه شما هم میدونید اینه که بحث استفاده از انرژی اتمی صرفا فقط مربوط به مسائل نظامی و دفاعی نیست و در بسیاری از عرصه ها این موضوع مورد استفاده قرار میگیره و خیلی از شرکت ها هستن، حالا حتی همین شرکت های دانش بنیان که دارن تو این زمینه کار میکنن. ما سعی میکنیم که هر هفته برنامه داریم راجع به دستاوردهای صلح‌آمیز انرژی اتمی هم صحبت بکنیم. اجازه بدید که یاد و خاطره شهید علی محمدی عزیز رو هم گرامی بداریم، شهید حوزه انرژی هسته‌ای ما. به هر حال برای تمامی عزیزانی که دارن در این عرصه فعالیت میکنند موفقیت و سلامتی پیش روشون باشه. گفتگو میکنیم با آقای دکتر کاسه ساز، پژوهشگر برجسته سازمان انرژی اتمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی این سازمان. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم آقای نقره‌کار، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بندم سالگرد شهادت شهید علی محمدی رو گرامی می‌دارم. ایشالله یاد خاطر این شهدای هسته‌ای و دیگر سایر شهدای کشور همیشه ماندگار باشه و بتونیم رهروهای خوبی برای این عزیزان باشیم.
بسیار عالی. ما در حد یک دقیقه بتونیم با شما یک نکته رو بگیریم و یک خبر بله. که بسیارم جذاب باشه.
من خب ترجیح میدم که اگه در یک دقیقه است در مورد اون یه خود در مورد همین شهدای هسته‌ای یه صحبت کوتاهی داشته باشم که این بی ربط هم به در واقع با مسائل هسته‌ای روز و مسائل روز کشورمون نیست در واقع، و اونم اینه که اون شهدای هسته‌ای و سایر شهدای ما، حالا من شهدای علم و دانشگاه رو اگر بخوام رو به طور کلی بگم
بلی.
اینا در دو منظر روش علمی و منش و رفتار همیشه الگو بودن
بلی.
و یعنی ما دانشمندانی که عرصه اخلاقی و رفتاری رو هم بهش پرداخته بودن، و یه نکته بسیار مهمی که در رفتار این بزرگواران همیشه دیده میشد، حالا من خودم تجربه کار مستقیم با یکی از این عزیزان رو داشتم این بود که روحیه و امید بسیار بالایی به کارهاشون داشتن، امید و انگیزه بسیار بالایی داشتن، یعنی هر کاری که انجام میدادن چنان با انگیزه بود، چنان با پشت کار بود، آدم تعجب میکرد. و روی زمان بندی ها، روی استفاده از فرصت ها، روی در واقع با اعتقاد کامل کار کردن خیلی تأکید زیادی داشتن، و بعضا می دیدم که از اینکه فرصتشون یا زمانهاشون تلف بشه یا صرف مسائل حاشیه‌ای مثلا بشه یا به نوعی غیر از مسیر علم و دانش تلف بکنن اصطلاحاً بیزار بودن، و هیچ وقت هم جوری رفتار نمی کردن که امید و انگیزه رو از دانشجویانشون یا از همکاراشون بگیرن، و همیشه امید بخش بودن، همیشه الگو بخش بودن. وقتی که چند دقیقه با اینا صحبت میکردیم با کوله باری از امید و انگیزه اتاقاشون خارج میشدیم و آدم یه حس تویایی و یه حس دوباره کار کردن خیلی عجیبی بهش دست میداد.
بله آقای دکتر کاسه‌ساز، ممکنه که زمان ما کوتاه بود برای گفتگو با شما، ولی انقدر مطلب عمیقی رو اشاره کردید، انقدر با کیفیت بود این یاد و خاطره‌ای که شما بهش اشاره کردید و اخلاق و مرام این عزیزان که واقعا لذت بردیم. انشاءالله ما بتونیم هر هفته که در خدمت شما هستیم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، از دستاوردها و فناوری‌های صلح‌آمیز انرژی اتمی صحبت بکنیم. موفق باشید انشاءالله.
متشکرم
و تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. رضاتمند شما من کیوان نقطه کار. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، امروز هم از دریچه روزنه به دنیای علم و دانش وارد شدیم و نکات جدیدی رو یاد گرفتیم. امیدوارم مفید فایده برای شما خوبان شنونده هم بوده باشه. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست، از این طریق با ما در ارتباط باشید.
صدای توست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پرز پژواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشن باری ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است؟
پژواک.
صبح شنبه آغازین روز هفتهتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما خوبان و شما گرامیان که مثل همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در روزهای سرد زمستان به سر میبریم و چقدر خوبه که کمی مهربونتر باشیم با هم دیگه، به فکر هم باشیم و در این شرایط سخت در واقع صرفه‌جویی لازم رو در مصرف گاز و همینطور برق و حتی آب هم داشته باشیم تا سایر هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط کشورمون به ویژه اونهایی که در نقاط سرد سیر به سر میبرن اونها هم بتونن که از این نعمت بهره مند بشن. درود بر شما شنوندای عزیزی که همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی